بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آيتون كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. خب، بحمد الله رب العالمين، باز هم جای شکر دارد که باز روزی از نو و در محضر آیات الهی و اول روز هفته و شنبه خدا را شاکریم. راجع به گفته و گفتمان ناپسند و مذموم مشرکین یهودیان نصارا و نسبت فرزند به حضرت حق تبارک و تعالی، چون عنایت دارید نسبت ناروای فرزند آوری و فرزندی چه تشریفاتی و چه حقیقی به حضرت حق، چه کلیمی باشد، چه عیسوی باشد، چه عربی باشد و هر قسمتی که باشد مذمومه. اولین دلیل، دلیل سبحانه بود که خداوند منزه از این حرف است. جالبه، من اینجا حدیثی رو در مجامع روایی داریم، دارالمنصور هم حدیث رو نقل میکنه، در بهار هم حدیث هست، جلد 90 صفحه 177. عده آمدن از خلیفه دوم سوال کردن که این معنی سبحان الله چیه، این آیه شریف سبحانه. بعد خلیفه دوم، جالبه، گفت در این چهار دیواری انسانی است که سوال شما رو جواب میده. وقتی که آمدن دیدن حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، سوال کردن که تفسیر کلمه شریفه سبحان الله چیه؟ حضرت این گونه جواب دادن. بعد فرمود، جالب اینه که خلیفه دوم گفت در این چهار دیواری یک کسی است که اگه ازش سوال کنید جواب میده، اگه سوال نکنید ساکت میمونه. یعنی باید این شخص را به سوال و به جواب در آورد و ازش سوال کرد. وقتی سوال کردن، حضرت این گونه جواب دادن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، وقتی از این سوال کردن ما تفسیر سبحان الله، حضرت فرمودن هو تعظیم و جلال الله عز و جل. سبحان الله تعظیم بزرگواری باری تعالی و تنزیهش اما قال فیه کل مشرک. هر مشرکی راجع به حضرت حق بگه، نفی صحبت‌های مشرکین یعنی اثبات کلمه شریفه سبحان الله. پس اولین واسطه در نفی ولد سبحانه است، بل له ما فی السماوات والارض. واسطه دوم اینه که خداوند چون مالک آسمان‌ها و زمینه، هم ملک هم مالکه، نیاز به فرزند آوری نداره. کلون له قانتون، همه موجودات برای او در حال سجده و در حال قنوت و در حال سجود و در حال تعظیم هستند. و اون که مالک و ملک همه هستیه، نیاز به فرزند آوری نداره. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، بدیع السماوات والارض. بدیع عرض کردیم از بدعت، از بدع به معنای نوآوری و چیز تازه هست. بدعت رو هم که بدعت میگن به خاطر اینی که یک نوآوری هایی برخلاف دین رواج پیدا میکنه بهش میگن بدعت. فرق است بین خالق و فاطر و بدیع و مبدع. بدیع و مبدع آن است که بدون هیچ گونه نقشه‌ای، بدون هیچ گونه پیشامدی، بدون هیچ گونه پیشفرضی، بدون هیچ گونه موادی موجودات را می آفریند و آسمان و زمین را می آفریند. و به عبارت بهتر بدیع السماوات یعنی آفریننده موجودات و آسمان ها و زمین بدون این که نقشه راه داشته باشه، نقشه کار داشته باشه، بدون این که یک مقدماتی رو فراهم بکنه، ابتکار دارد، ابداع دارد. لذا مبدع و بدیع با عین یعنی موجودی که و یعنی نوآوری هایی که به وجود میاره. خداوند بدیع السماوات و الارض. خالق آن است که بر اساس موادی، بر اساس تشکیلاتی میآفریند. اما فاطر و مبدع و بدیع یعنی آن است که ابتداءً بدون این که یه پیش زمینه ای باشد و چی مسبوق به شی باشد میآفریند. و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. حضرت حق هر موقع اراده بکند یک امری را، این امر مطلقه، امر مادی باشه، امر مجرد باشه، و له الامر و فعل الله الامر و قضا امرا، وقتی که اراده یه امری بکنه، یه چیزی بکنه، یه امر یعنی چیزی به طور مطلق، اراده هر کاری بکنه، یقول له کن فیکون، بهش بگه کن فیکون، این کن فیکون دیگه کنه بفرمایید تکوینیه، کن تکوینیه، اراده بکند کن فیکونه، اصلا دیگه فیکون این فاصله فا هم دیگه معنا ندارد. کن باری تعالی ایجاد موجودات است. میتونیم این حرف رو بزنیم که واسطه پنجم یا برهان پنجم در این آیات در این که خداوند ولد ندارد چون حاکمیتش حاکمیت مطلق است، ولد ندارد چون امرش امر مطلق و همگانی. شما ببینید در نظام وجود اونهایی که والد و مولود هستن، توالد هست، تناسل هست، اینها ما میبینیم باشه هست، کمککار هم دیگه هستن، نیازمند هم دیگه هستن، هر یکیشون به دیگری نیازمندن. اما خداوند بی نیازه. چون بی نیاز است، چون اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، یعنی گویا حضرت حق میخواهند بفرمایند والد و مولود، فرزند و پسر و بفرمایی پدر و اولاد و همه اینها گویا باید در یک دیگر با یک دیگر پشتیبان یک دیگر باشن و نیازمند به یک دیگرن. اما خداوند چون این حاکمیت مطلقه رو داره، نیاز به فرزند و فرزند آوری نداره. آیه بعدی و قال الذین، و کسانی که لا یعلمون، کسانی که نمیدانن، حرفشون اینه که لولا یکلمون الله او تعتینا آیه، بازی که از بهانه های یهود و مشرکین و دیگرانی که در عصر رسول مکرم اسلام وقتی که آقا رسول الله آمدن، اینا چه کردن؟ شروع کردن به بهانه جویی و بهانه تراشی، و یکی از بهانه هاشون این بود که لولا یکلمون الله او تعتینا آیه، چرا اینها، بله این انبیای الهی، اولیای الهی، چرا اینها برای ما آیه‌ای نمیارن، یا چرا خدا با ما صحبت نمیکنه، چرا با رسول الله صلوات الله و سلام علیه خدا حرف میزنه اما با ما حرف نمیزنه. بهانه های بنی اسرائیلی شنیدید؟ بهانه های بنی اسرائیلی میگن، بهانه بنی اسرائیل داره بهانه های مختلف. اینا وقتی که رسالت رو دیدن چه کردن؟ گفتن که چرا بر ما نازل نشده، چرا پیغمبر از میان عرب ها باید باشه، چرا با ما حرف نزند خداوند، چرا بر ما آیه نفرسته. قال الذين لا يعلمون، کسانی که نمیدانستند. این لا يعلمون مشرکین، یهودی ها، نصاراها، نصرانی ها و هر کسی که این حرف رو بزنه. و جالب اینه که از این آیه لا يعلمون و از این کلمه لا يعلمون استفاده میشه که هر کس که مخالف با رسالت است در یک جهل علمی و در یک جهالت عملی قرار داره. از این آیه این گونه استفاده میشه. کسانی که نمیدانن این حرف رو میزنن. مفهومش رو بگیرید، یعنی کسانی که میدانن این حرف رو نمیزنن. کسانی که نمیدانن یعنی منکران نبوت، کافران، مشرکان، اینها این حرف رو میزنن که چرا خداوند کلامش رو اختصاص داد به شما، چرا آیه، این آیه به معنی معجزاته، چرا این معجزات در اختیار شما، چرا ما معجزه نداری. کذالک قال الذین من قبله مثل قوله، آیه شریفه داره که چنین کسانی که نادانهایی که قبل از شما هم بودن همینطور میگفتن. الان اصل رسالت دیگه، زمان نزول آیات، زمان نزول تورات و انجیل هم همین حرف رو میزدن. جهال و جاهلین و صاحبان جهل در زمان جناب موسی و عیسی هم با جناب موسی و عیسی این حرف رو میزدن، میگفتن برای ما معجزه بیاری. تازه چه میکردن؟ مثلا در زمان آقا رسول الله میامدن میگفتن که آقا این کوه برای ما طلا بشه، این باغهای ما در فصل غیر فصلش برای ما میوه بده. یک چیزهای خلاف طبیعی رو هم اینها درخواست میداشتن که دیگه مستحضر هستی. چون این کسانی که پیش از اینها بودن حرف همینا رو میزدن، میتونیم این حرف رو بزنیم که بله، بهانه همیشگی و کهنه‌ای تمام کسانی که اهل جهل هستن و اهل جهالت هستن همشون یکی هست و حرفای نادان ها یکی است. بهتر بگیم حرفای نادان ها یکی، در هر زمانی حرفای نادان ها یکی، چنانچه حرفای دانایان هم یکی. اهل دانش و اهل بینش سخنشون یکی است، متاسفانه اهل جهل و اهل کسانی که نمیدانن و علمی ندارن حرفشون یکی. تشابهت قلوبهم، اینا دلهاشون مثل همه. عجب عجب تعبیری قرآن داره، عزیزه من چقدر لطافت داره. معلوم میشه حرفی که زبان میزند این مرتبط به دله. بین دل و بین زبان یه پیوستگی خاصه، برای همین ما هر حرفی رو نباید بزنیم. ما معمول نیست ما حرفی رو بزنیم. آیه شریفه داره تشابهت قلوبهم، اینا دلهاشون شبیه به همه. نادانهاش دلهاشون شبیه به همه، کسانی که اهل دانش و بینش هم هستن اینها قلوبشون مثل همه. یک اتصالیست بین قلوب اهل دانش در تمام نظام عالم و بین اهل جهل و جهالت در تمام نظام وجود، یک ارتباطی. آیه شریفه میفرماید تشابهت قلوبه. میتونیم بگیم به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی یکی از ضوابط مهم رو قرآن مطرح میکنه که اینها جامعه شناسیشون مثل همه، روابطشون مثل همه، کارهاشون مثل همه، خواسته هاشون مثل همه و خیلی از مثل هایی که میتونیم روش کار بکنیم. اما قرآن یه قاعده کلی میگه تمام دلهای اینها شبیه به همه، شباهت داره. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما آیات را بیان کردیم برای افرادی که اینها چه دارن؟ یقین دارن. خیلی نکته زیبایی، تأمل کنید در این آیه شریف. همراه با آیات حرکت بکنیم، حرکت علمی و عینی و دانشی قرآنمون و تفسیرمون هماهنگ با آیات باشه. خداوند صحبت درخواست‌های نابجای مخالفین وحی رو مطرح کرد در هر زمانی. بعد فرمودن اینها تقاضای صحبت با خدا رو دارن، اینها تقاضای آمدن معجزه های خاص رو دارن. و بعد حضرت حق فرمودن حرفای اینها مثل حرفای گذشته هاست، و بعد فرمودن دلهاشون هم شبیه به همه. بعد حضرت فرمودن حضرت حق اینا حرف کسانیست که نمیدانند. بعد در آخر آیه میفرمایند قد بینا الآیات لقوم یوقنون. ما آیات را بیان کردیم، آیات یعنی معجزات، کرامات. این آیات، آیات تکوین و تشریع رو شامل میشه. آیات تکوینی انبیا و اولیای الهی هستن، آیات تشریعی آیات بفرمایید همین آیاتی است که در دست ماست. این آیات مطلقه، هم تکوین رو شامل می شود هم تشریع رو. ما این آیات رو بیان کردیم برای چه کسانی؟ به قوم یوقنون، برای کسانی که اهل یقین باشند. استدلال دیگه بفرمایید یه مرحله است، برهان یه مرحله است، اما یقین یه مرحله دیگری هست. آیات شریفه داره، یا ایها الذین آمنو آمنو بالله، آمنو بالله یعنی کسانی که ایمان آوردید باز ایمان بیارید. این ایمان مرحله دوم، ایمان یقینیه. قرآن میفرماید ما آیات رو برای کسانی فرستادیم که اهل یقین باشن، اهل باور باشن. معلوم میشه باور کارسازه، باور در میان آیات الهی کارسازه. و اینها هر معجزه‌ای رو که اولیای الهی می آوردن، اینها یه حرف ناشایستی می زدن. و از این آیه استفاده میشه که افکار همه کفار، مشرکها، ملحدها، منافقها، همه افکارشون یکی هست، تشابهت قلوبهم. چون افکارشون یکی هست، خواسته های اینها هم معمولا یکی است و حرفهاشون اینها یکی است. و این آیه دیگه پاسخ بهانه جویی های افراد بهانه جویه. و قطعا لا یزید الظالمین الا خسارا. بله، این آیات، نزول آیات بر ظالمین و کسانی که منافق هستن، مشرک هستن و نمیتوانن تحمل کنن آیات الهی رو، هر آیه‌ای که بیاد جز خسارت براشون چیزی نیست. همانطور که نسبت به مؤمنین داریم که اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، در سوره مبارکه انفال و در سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه انفال آیه 2، سوره مبارکه اسراء آیه 82. اینها مؤمنین وقتی که آیات برشون خونده بشه، اینا باورشون بیشتر میشه، ایمانشون زیادتر. ایمانشون یعنی یقینشون بیشتر میشه. پس یقین است که انسان را به سرمنزل مقصود میرساند. و این صحبت های یهودی ها که میگفتن قالت الیهود لیست النصارا علی شی و قالت النصارا لیست الیهود علی شی، این حرفا دیگه حرفای غلطی است. باید همه اینها در مسیر آیات الهی حرکت بکنن، در مسیر آیات الهی حرکت کنن. اگر در مسیر معجزات، چه معجزات علمی، چه معجزات عینی، چه معجزات فعلی، چه معجزات کلامی، اگر در این مسیر حرکت کردن، اینها انسان‌های موفقی هستند. و معمولا اهل یقین مسیرشون این گونه هست. و از این آیات و از این آیه میتونیم این استفاده رو بکنیم که منشأ، ببینید ریشه یابی، علت این که اونها ایمان نمی آوردن چیه؟ علت ایمان نیاوردن مشرکین، منافقین، یهودی ها، نصاری ها و هر یکی از اینا، همون کسانی که در آیات قبلی خوندیم، دیگه نسبت ولد میدادن به خدا، فرزند میدادن. حالا چه بفرمایید نسبت ولد عیسوی باشد، یا ولد کلیمی باشد، یا ولد عربی باشد، تفاوت نداره. اینها اون چی که باعث شد این حرفا رو بزنن جهلشونه. امان از این جهل. چقدر ما آیات داریم و روایات داریم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ما وظیفه اولمون اینه که خودمون عالم بکنیم. عالم شدن اولین وظیفه و اولین فریضه هر انسان است. انسان اگر عالم بشود، خیلی از خطرهای معرفتی و کتلها و دستاندازهای بله معرفتیش رو دیگه از بین میبرد. و میتونیم بگیم که کفار چون جهل دارن، محروم از آیات الهی هستن و خودشون رو محروم میکنن. و خدا نکند خدا نکند هیچ کسی گرفتار این مرحله نشه که در جهل مرکب باشد، یعنی نداند که نداند که معمولا اینا در جهل مرکب هست برای خودشون، یه شخصیت های یه تصورات کاذبی. آدم اگر تصور کاذب داشت، توهم داشت، در توهم بود، هیچ موقع نمیتونه عاقل بشه. و اینها بله هیچ علمی نسبت به آیات الهی ندارن. برای همین دیگه قرآن نسبت به اینها داره که اینها رو رها کنید و لا تکلمون، با اینا دیگه حرف نزنید، چون حرفی ندارن، منطق ندارن، قرآن ندارن، دلیل ندارن. وقتی که دلیل نداشتن اصلا لایق صحبت کردن با اینها هم اصلا لایق صحبت با آیات الهی و با توجه به کلمات الهی نیست. و از این استفاده می شود که بهترین الهام ها الهام های آیات الهی است. و میتونیم اینطوری بگیم که قد بینا الآیات لقوم یوقنون، آیات الهی هم برای ما یقین آوره، قطعا یقین آوره. چرا؟ چون ذلک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، هدن للمتقین، لا ریب فی هدن للمتقین. تازه اینا کسانی هستن که به آخرت و به ایمان و به خداوند و معاد اعتقاد دارن. پس عزیزه من، بکوشیم یقینمونو بیشتر بکنیم. اقل ما قسم بین العباد الیقین. چقدر حدیث زیبا و کلام زیبایی. ائمه ما صلوات الله و سلام علیه فرمودن کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده یقین است. گرچه ما در الهی نامه عرض کردیم که الهی در قسمت آباد وجود بیشتر از این قسمت ما نبود، در قسمت آباد وجود بیشتر از این قسمت ما نبود. تمام من و شما الان در کنار سفره قسمت آبادمون نشستیم، لذا سعی کنیم این قسمت آبادمون رو هم خوب تقسیم کنیم، هم خوب بازش بکنیم و اصلا بخلی هم نداشته باشیم. قسمت آباد وجود اگر آدم درش برسد، هیچ کس با هیچ کس حسادت نمی کنه. چرا؟ رقابت چرا؟ چون میخواد سفرش رو پنتر بکنه. اما اینی که سفره دیگری رو جمع کنه که سفره خودش رو پن کنه، هرگه، او در حال پهن کردن سفره خیشه. ما همه در کنار سفره خودمون نشستیم، در این کنار قرآن عرض میکنیم، در کنار سفره خودمونیم و سفره خودمون متصل به سفره الهی. و اجازه میفرمایید که بگم سفره ما هم همانند سفره خدا غیر متناهی است. ما اگر سفرمون به سفره او متصل بشه، اینه که میگیم قرآن لقوم یوقنون، اگر با آیات الهی متصل بشه، آیات الهی غیر متناهی هست، ما هم میشیم غیر متناهی. پس نگیم نان من، روزی من، کتاب من، دفتر من، قلب من، همه رو به خودمون نسبت ندیم. بیاییم بگیم اگر اینها منتسب به ماست، چون منتسب به خدا، اگر این گونه شد، منها ما میشود، ماها خدا میشود. بگید یه طلبه در درس تفسیرش در اولین روز هفته شنبه در ضمن آیه 118 سوره مبارکه بقره گفت اگر منها برود ما می آید، اگر ماها خدایی بشود خدا می آید. و این سیر سلوک، سیر سلوک یعنی این. و اونها اولین دستانداز رو دیگه موندن. کدوما؟ اونایی که مخالفه انبیا و اولیای الهی بودن، چون نسبت غیر علمی دادن. علم زیربنای یقینه، یعنی ما تا ندانیم به باور نمیرسیم، دانش ما باعث باور ما. اونها در همین مرحله به دانش نرسیدن. به قول معروف و به روش درس و بحث ها، اولین مراحل علمی رو پیش نرفتن، دانشگاه و حضور رو پیش نرفتن تا مراحل بعدی رو بتونن پیش برن. امان از این جهل، تا می توانیم انشالله بکوشیم جهل رو کم بکنیم. رزقنا الله انشالله ایانا و ایاکم که ما به یقین برسیم و به بالاترین مرحله یقین برسیم. حضرت امیرالمومنینی که امروز صلوات الله و سلام صحبت ایشون بود، ایشون اهل یقین کامل بودن. لوکش فلقتا مزدت تو یقینا، با آخرین مرحله یقین رسیدن. رزقنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، رب انعمت فزدت، رب انعمت فزدت. رب انعمت فزید رب انعمت فلله الحمد.